حتما شنیدین که یه سری ها میگن که آدم ها قربانی شرایط هستن. جایی که همه بر اساس فرهنگ و عقاید غلطشون یه اشتباه مشابه رو انجام میدن، نمیشه فکر کرد، انتخاب کرد و کار درست رو انجام داد. تو این اپیزود میخوایم داستان کسی رو تعریف کنیم که ثابت کرد اصلا اینطوری نیست و آدم میتونه خیلی متفاوت تر از اون فرهنگ و عقایدی که توش بزرگ شده رفتار بکنه و تو بدترین شرایط هم بهترین کار رو بکنه. به نام خدا، سلام. با چهارمین اپیزود از پادکست معجون در خدمتتون هستیم. معجون یه گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ و سیاسته. معجون با دیدگاهی متفاوت به تحلیل تاریخ میپردازه و به مخاطبانش این امکان رو میده که تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف روز بشنون و حتی اونایی که از تاریخ متنفرن هم از شنیدنش لذت ببرن. پادکست معجون با حمایت نوار تقدیم شما عزیزان میشه. نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه‌های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست، سریال صوتی و خلاصه کتاب صوتی فعالیت گسترده‌ای در تولید و انتشار اونها داره. قبل از هر چیز این نکته رو بگم که محتوای این اپیزود برای بچه‌ها توصیه نمیشه. توی اپیزود قبل در مورد جنبش ضد نژادپرستی تو آمریکا صحبت کردیم و دیدیم که چطور یه اقدام ساده اما شجاعانه توسط یه آدم تقریباً معمولی زنجیره‌ای از اعتراضات و جنبش‌ها رو تو سراسر آمریکا به راه انداخت و نهایتاً باعث شد قوانین تبعیض نژادی که سالیان سال همه به عنوان یک حقیقت پذیرفته بودنش تحول پیدا کنه. موضوع این اپیزود هم از اپیزود قبل خیلی دور نیست و تو این قسمت هم میخوایم راجع به نژادپرستی صحبت کنیم، اما از یه مدل دیگه‌اش. میخوایم بیوگرافی کسی رو براتون تعریف بکنیم که وقایع مهم تاریخی سیاسی قرن 20، یعنی جنگ جهانی دوم، تجزیه کشور چکسلواکی و خیلی از اتفاقات دیگه با داستان زندگی این شخصیت گره خورده. کسی که با کاراش یه پیام اخلاقی بزرگ رو به جامعه بشریت هدیه داد. یه تاجر و صنعتگر آلمانی به نام اسکار شیندلر. اسکار شیندلر در آوریل 1908 توی شهر سودتلند به دنیا اومد. سودتلند تو قسمت مرزی چکسلواکی واقع شده بود و امروزه هم بخشی از کشور جمهوری چک محسوب میشه. خانواده اسکار خانواده ثروتمندی بودند و پدر اسکار یک کارخونه ساخت وسایل کشاورزی داشت. اونا آلمانی تبار بودن و به زبان آلمانی صحبت میکردن و طبیعتاً اسکار هم توی مدرسه آلمانی درس خوند و تحصیلاتش رو توی رشته مهندسی ادامه داد. شهر سودتلند و دهکده سویتاوی که اسکار شیندلر توش زندگی میکرد، آلمانی تبارای زیادی داشت که برای خودشون یه تشکل سیاسی داشتن و اسکار شیندلر هم عضوش بود. این تشکل سیاسی از حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان یا همون حزب نازی حمایت میکرد که خواستار جدا شدن سودتلند از چکسلواکی و ملحق شدن اون به امپراتوری آلمان بودن. البته اسکار شیندلر خیلی آدمی با ایدئولوژی‌های سیاسی نبود و بیشتر یه آدم خوشگذرون و به قول معروف عیاش بود که کمتر به اهداف سیاسی فکر میکرد. از همون دوران جوانیش بیشتر وقتش رو با دوستاش تو مهمونی‌های مختلف میگذروند و یه آدم منفعت طلب و به اصطلاح خودمونی پول دوست توصیف میشد. خیلی هم علاقه به موتور سواری داشت. تو سن 17 سالگی اولین موتورش رو میخره و تو مسابقات رسمی موتور سواری شرکت میکنه. جنون اسکار نسبت به موتور اونقدر زیاد بود که تو سن 20 سالگی مبلغ هنگفتی رو میده تا یه موتور گوتزی قرمز رنگ بخره که اون زمان موتور نابی محسوب میشده. تصاویرش رو میذاریم تو اینستاگرام و توییتر، اونجا میتونید ببینید. تجربه و مهارت کم اسکار مانع پیشرفتش تو زمینه موتورسواری نمیشه و چندین و چند مقام کسب میکنه که بهترینش مقام سومی در مسابقات رسمی برنو بوده. خب بگذاریم. داشتیم میگفتیم که اسکار شیندلر عضو تشکل سودتی بوده که خواهان ملحق شدن سودتلند به امپراتوری آلمان بود. حکومت چکسلواکی یه حکومت دموکراتیک بود و خیلی میونه خوبی با حکومت دیکتاتوری آلمان نداشت. چکسلواکی بعد از جنگ جهانی اول به عنوان یک کشور مستقل توی جوامع بین الملل به رسمیت شناخته می شد و طرفدارای سودتی حزب نازی در برابر حکومت دموکراتیک چکسلواکی یه جورایی رادیکال محسوب می شدن. شاید اصلا همین حس رادیکال بودن و یه جورایی خاص بودن باعث شد اسکار شیندلر به سمت این عقاید جذب بشه، چون رفتار و شخصیتش همونطور که حالا تو ادامه داستانم می بینین با ایدئولوژی آلمان نازی خیلی تفاوت داشت. تحولات سیاسی اروپا آینده چکسلواکی رو به نفع سودتی‌ها حداقل در ظاهر رقم می‌زنه. تو اواخر دهه 30 میلادی ارتش رایش سوم بسیار قدرتمند شده بود و اتریش هم ضمیمه امپراتوری خودش کرده بود. به خاطر همین کشورهای دیگه اروپا سعی داشتن که از درگیر شدن با ارتش نازی‌ها اجتناب کنن. نماینده آلمانی سودتلند تو مجلس چکسلواکی رسما خواستار این شده بود که سودتلند به خاک امپراتوری آلمان ملحق بشه. همزمان با این اتفاق نیروهای ارتش آلمان به سمت مرزهای چکسلواکی حرکت کردند. حکومت چکسلواکی تو بحران بزرگی گرفتار شده بود. از یه طرف نمیخواست با ارتش قدرتمند هیتلر مقابله کنه و از طرف دیگه هم میترسید اگه سودتلند رو به آلمان واگذار کنه هیتلر برای تسخیر بخشای دیگه کشورش حریص‌تر میشه. جالبه دقیقا همون اتفاقی افتاد که چکسلواکی ازش میترسید. موسولینی نخست وزیر ایتالیا برای حل این بحران پیشنهاد داد یک کنفرانسی تو مونیخ تشکیل بشه و نماینده های از ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حل این مسئله تصمیم گیری کنند. تو این کنفرانس که به کنفرانس مونیخ مشهور شد، هیچ نماینده ای از شوروی یا چکسلواکی حضور نداشت و نهایتاً تصمیم بر این شد که سودتلند به خاک امپراتوری آلمان ضمیمه بشه. هدف این تصمیم جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم اعلام شد. حواسمون هست دیگه این اتفاقات همشون چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی داره اتفاق میفته. ارتش آلمان خیلی زود سودتلند رو اشغال کرد، اما این برای هیتلر که جنون تصرف کل اروپا رو داشت هرگز کافی نبود. حکومت‌های لهستان و مجارستان هم خیلی زود به تحریک هیتلر قسمت‌هایی از خاک چکسلواکی رو تسخیر کردن و چند ماه بعد هیتلر موفق شد رهبران اسلواکی رو متقاعد کنه تا از آلمان حمایت کنن و در عرض کمتر از 6 ماه چکسلواکی تجزیه شد و بیشتر اون به تصرف آلمان در اومد. این دقیقاً همون چیزی بود که اسکار شیندلر و هم‌قطاراش در سودتلند می‌خواستن. سومین هدف هیتلر بعد از تصرف اتریش و چکسلواکی کشور لهستان بود. در مورد لهستان دیگه اما هیتلر صبر نکرد تا کشورهای دیگه بیان کنفرانس تشکیل بدن و نرم نرم جلو بره. خیلی برق‌آسا با توپ پر به لهستان حمله کرد و اینطوری بود که روز اول سپتامبر 1939 آتش جنگ جهانی برای دومین بار شعله ور شد. وقتی لهستان به اشغال آلمان در اومد، اسکار شیندلر به این فکر افتاد که چطور میتونه از این وضعیت سود ببره. اون تصمیم داشت که تجارتش رو تو لهستان راه بندازه و به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیره. شیندلر که حالا رسماً یکی از اعضای حزب نازی بود، از سودتلند به شهر کراکو تو لهستان رفت. اونجا یک کارخونه بزرگ ساخت وسایل تفلون وجود داشت که قبل از هجوم آلمان به لهستان توسط یهودی‌ها اداره می‌شد. صاحب این کارخونه به خاطر اینکه یهودی بود از مالکیت محروم شده بود و کارخونه به تعلیق در اومده بود. اسکار شیندلر یه ایده خیلی ناب به فکرش رسید تا سود خیلی زیادی ببره. اون چند تا از یهودیای ثروتمند لهستان رو پیدا کرد و بهشون گفت من کارخونه رو از دولت می‌خرم، اما پولش رو شما بدین. شما سرمایه اولیه برای شروع کار تولید رو بدین و بعد از اینکه استارت کار خورد من حساب شما رو با ظرفای تفلون خورد خورد تسویه میکنم و کمکتون میکنم اونا رو تو بازار سیاه بفروشین. اینطوری تو عرض کمتر از یه سال هم به اصل پولتون میرسین هم کلی هم سود میبرین. این معامله در ظاهر برای شیندلر خیلی پرمنفعت بود، چون هیچ پولی عملا نمیداد و صاحب یک کارخونه میشد و از طریق فروش محصولات کارخونه هم میتونست کلی پول به جیب بزنه. میتونست این ادعا رو هم داشته باشه که داره برای آشپزخونه های ارتش قابلمه و مایتابه تولید میکنه و در واقع داره به کشورش خدمت میکنه. اما چرا یهودیا باید به این معامله که شینلر این همه ازش سود میبرد تن میدادن؟ خب اونا بعد از اشغال لهستان توسط آلمان تو شرط خیلی سختی بودن. حق مالکیت نداشتن، حق تجارت نداشتن و پولای نقدی هم که داشتن به زودی مصادره میشد. برای همین این بهترین فرصت بود تا از اعتبار شینلر که آدم با نفوذی تو حزب نازی محسوب میشد استفاده کنن و سرمایه مردشون رو زنده کنن. در واقع شینلر زرنگه کرده بود و میدونست که کجا بیاد و پیشنهادش رو به کی بده. معامله انجام شد و اوسکار شینلر بدون اینکه یک قرون پول بده صاحب یک کارخونه تو شهر کراکو شده بود و تو شرایط جنگی که هر روز هزاران نفر جون خودشون از دست میدادن میتونست پول خیلی زیادی در بیاره. تاجر و مهندس فرصت طلب آلمانی یه زرنگی دیگه هم کرد و حسابدار قبلی کارخونه رو پیش خودش نگه داشت. این حسابدار یه شخص یهودی بود به نام ایزاک استرن. شینلر که تجربه تو اداره کارخونه و تولید ظروف تفلون نداشت، این آدمو پیش خودش نگه داشت تا از تجربیاتش استفاده کنه. در ادامه می‌بینیم که این آدم چطور مسیر زندگی شینلر رو تغییر داد. استرن به خوبی شینلر رو شناخته بود و می‌دونست که اون فقط پولو می‌شناسه و برای سود بیشتر حاضر هر کاری بکنه. بهش پیشنهاد داد که برای کارخونه کارگر یهودی استخدام کنه، چون اونا نسبت به کارگرای دیگه لهستان دستمزد کمتری می‌گرفتن. شینلر هم خب قبول می‌کنه. یهودیای کراکو بعد از تصرف شهرشون به دست آلمانی‌ها اصلاً شرایط خوبی نداشتن. قرار بود اونا رو منتقل کنن به یه منطقه کوچیک از شهر که برای هر نفر فقط 12 متر جا برای زندگی بود. آلمانی‌ها اصلاً کاری نداشتن که کدومشون تحصیل کردن، کدومشون ادیبن، کدومشون هنرمندن یا یه مهارت خاصی دارن و کدومشون کارگر سادن. هر کسی رو که یهودی بود صرفاً به جرم یهودی بودنش قرار بود منتقل کنن به جایی که زندگی مرگبار و زجرآور رو تجربه کنن. این شرایط که شهر در حال پاکسازی از یهودی‌ها بود، استرن تا جایی که میتونست از دوستان یهودی خودش برای کارخونه کارگر استخدام کرد. از شاعر و موسیقیدان و مهندس و غیره و غیره، تعداد زیادی آدم کارگر آقای شینلر شدن. بقیه یهودی‌های کراکو تعداد زیادیشون توسط نظامی‌های نازی کشته شدن و یه سرشون هم منتقل شدن به اردوگاه‌های کار اجباری. تازه اونایشون که رفتن به اردوگاه کلی ذوق می‌کردن که میتونن زنده بمونن. غافل از این که تو اردوگاه زندگی تلختر از مرگ انتظارشون رو میکشید. فرمانده اردوگاه کراکو یه افسر نازی بسیار سنگدل بود به نام آمون گوت. آمون گوت یه روانی بود که بی‌رحمانه ترین شکل ممکن اردوگاه رو اداره میکرد. مثلا صبح که بیدار میشد میرفت تو بالکن اتاقش و همینطور که سیگار تو دهنش بود، برای اینکه نشونه گیریش رو امتحان کنه با اسلحهش میزد چند تا از کارگرای یهودی رو که مشغول کار بودن میکشت. یا مثلا یه بار یه مهندس یهودی بهش گفت این سازه که داریم میسازیم از لحاظ فنی ایراد داره و دیر یا زود خراب میشه. آمون بهش جواب داد با اینکه میدونم حق با توه، اما مجبورم اعدامت کنم. طرف جا خورد و گفت من فقط میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. و آمون هم در جواب گفت منم همینطور. بعد از اینکه این مهندس یهودی بیچاره رو کشتن، آمون دستور داد اون سازه رو خراب کنن و از اول بسازن، دقیقاً همونطوری که همون مهندس یهودی گفته بود.
Danke Ihnen von der Stadt Nürnberg für den so herzlichen Empfang am heutigen Tag. Das symbolische Zeichen deutscher Reichskraft, das Sie mir hier als Geschenk übergeben, soll mich selbst immer aufs Neue erinnern an diesen denkwürdigen Parteitag des dritten Jahres.
خب بریم سراغ اوسکار شینلر و کسب و کاری که به راه انداخته بود. کارخونه شینلر اولش خیلی خوب کار میکرد و سود خوبی هم میداد. شینلر هم طبق تعهدی که داده بود حساب کسایی رو که پول کارخونه رو داده بودن تسویه کرد، اما کم کم یه سری مشکلات جدی برای اوسکار و کارخونهش پیش اومد. خیلی از مواقع پیش میمد که افسرهای نازی بدون دلیل خاصی کارگرها رو اذیت میکردن و یا حتی میکشتن. بعضی وقتا هم اونا رو کلن از کارخونه بیرون می بردن تا کارهای دیگه مثل تمیز کردن خیابون رو انجام بدن. شینلر به فرمانده های نظامی شهر از جمله آمون گوت اعتراض می کرد که اینا کارگره منن، نباید اونا رو هر جا که دلتون می خواد ببرین یا بدون دلیل بکشین. اعتراض های شینلر کارساز نشد که هیچ، شرایط بدتر هم شد. خیلی از مقامات دولتی بهش گیر می دادن که اقتصاد و تولید حکومت آلمان نباید به یهودی ها وابسته باشه، هرچند اندک. اونا شینلر رو به خاطر داشتن این همه کارگر و کارمند یهودی سرزنش میکردن. حتی یه بار شینلر توسط گشتاپو دستگیر شد و یک شب رو تو بازداشتگاه زندان گذروند. گشتاپو پلیس مخفی حکومت بود و یه جورایی وزارت اطلاعاتش رو محسوب میشد. جرم شینلر برای دستگیریش این بود که تو مراسم تولدش پیشونی یه دختر بچه یهودی رو بوسیده بود. داستان این بود که رفیقای اسکار که خیلیاشون افسرای نازی بودن، مراسم تولدی رو برای اسکار ترتیب داده بودن و یه دختر بچه یهودی که کارگر شینلر بود اومد پیشش تا تولدش رو از طرف همه کارگرها تبریک بگه و کیکی رو که درست کرده بودن بهش هدیه داد. شینلر هم از روی محبت اون دختر رو بوسید. مقامات ارتش رایش که سالها با ایدئولوژی‌های نازیسم بزرگ شده بودن و باورشون این بود که یهود جز پست‌ترین نژادها نسبت به نژاد آریاییه، گزارش این کار شینلر رو به گشتاپو دادن و اونام دستگیرش کردن. هرچند نتونستن بیشتر از یه شب نگهش دارن، چون به خاطر نفوذی که بین مقامات عالی حکومت داشت و به خاطر رشوه هایی که به اونا میداد هر بار قصر در میرفت. شینلر این بهونه رو می آورد که کارگرای کارخونش مهارت خاصی دارن که بقیه کارگرا ندارن و برای همینم هم حاضر نیست اونا رو با کارگرای دیگه جایگزین کنه. اما واقعیت چیز دیگه بود. اسکار شینلر که یه عمر به چیزی جز پول و منفعت فکر نمی کرد، حالا کم کم تحت تأثیر کارگرای خودش احساساتی شده بود. کارگرای شینلر که می‌دیدن نسبت به بقیه یهودیای کراکو چه وضعیت بهتری دارن، مدام از شینلر تشکر و قدردانی می‌کردن و می‌گفتن که ما زندگیمون رو مدیون شما هستیم. تو شرایطی که نفس کشیدن ما جرم محسوب میشه، شما به ما کار دادین. این چیزی که یک یهودی تصورش هم نمی‌تونه بکنه. قدردانی و محبت‌های پی در پی یهودیا نسبت به شینلر اونو تحت تاثیر قرار داده بود و باعث شده بود اونم نسبت به کارگرا حسی پیدا کنه. در واقع میدونست اونا هیچ پناه دیگه ای ندارن و اگر ولشون کنه قطعا میمیرن. برای همین به شدت دلش برای کارگرا میسوخت و هر تلاشی برای نجاتشون میکرد. همین محبت و دلسوزی نسبت به یهودیا باعث شد تا وجدان خابیده شینلر بعد از سالها بیدار بشه و ببینه که از چه حزب جنایتکاری داشته حمایت میکرده. فهمید که تحت تأثیر تبلیغات حزب نازی و ایدئولوژی‌های به ظاهر قشنگشون قرار گرفته و حقیقت پشت پرده رو ندیده. شینلر حتی سعی می‌کرد خودش هم گول بزنه و تظاهر کنه نگه داشتن کارگرای یهودی تو کارخونه به خاطر سود بیشتره، نه چیز دیگه‌ای. اسکار شینلر برای اینکه مقامات اس اس رو راضی کنه تا کارگرهای یهودی رو تو کارخونه‌اش نگه داره، مدام به اونا رشوه می‌داد و زیرمیزی می‌داد و حتی آمونگوت، همون فرمانده اردوگاه کراکو، رو تو بخشی از سود کارخونه شریک کرده بود تا اجازه بده شینلر به صورت مستقل کار بکنه و کاری به اون و کارگراش نداشته باشه. شینلر نه تنها پولای خیلی زیادی رو برای حفظ جون کارگراش خرج کرد، بلکه کارهایی رو هم برای نجات دادن بقیه یهودی‌ها انجام داد. اون هرچی بیشتر به رفتار آمون با یهودی‌ها توجه می‌کرد، بیشتر به این نتیجه می‌رسید که دنیا هیچ قانونی نداره. به خاطر اینکه آمونگوس اغلب بدون هیچ دلیل خاصی تعداد زیادی از یهودیای اردوگاهو میکشت. هیچ قاعده و چارچوب خاصی وجود نداشت که یهودیا طبق اون رفتار کنن و از مرگ مصون بمونن. آمون هر لحظه که اراده میکرد، هر کسی رو که میخواست بدون هیچ دلیل خاصی میکشت. تحمل این چیزا برای شینلر خیلی سخت بود. اون سعی میکرد یه جوری آمون رو تحت تاثیر قرار بده تا حداقل اون آدمای کمتری رو بکشه. مثلا یه شب که آمون داشت از قدرت صحبت میکرد، شینلر بهش گفت قدرت تو این نیستش که یهودی رو هر وقت که دلت خواست بکشی. این اسمش قدرت نیستش که، این اسمش عدالته. قدرت تو اینه که شما همیشه دلیلی برای کشتنشون داشته باشی اما اونا رو ببخشی. بعد داستان امپراتوری براش تعریف کرد که یه دزد رو میارن پیشش و امپراتور برای اینکه قدرتش رو نشون بده دزد رو میبخشه با اینکه حقش مردن بود. شینلر به آمون میگفت این اسلحه که دستت میگیری و آدم ها رو میکشی قدرت تو نشون نمیده، بلکه بیشتر ضعف تو نشون میده. چون اگه این اسلحه دست اونا بود، خب اونا تو رو میکشتن و تو چیزی برای دفاع نداشتی. سعی کن عامل قدرت نمایی چیزی باشه که نتونن ازت جدا کنن. این حرف رو که شینلر به آمون میزد بهش میگفتش که بزرگوار فهمیدی چی گفتم؟ اونم یه کله تکون میداد و شیندلر میگفت به خدا اگه فهمیده بودی زندگی عوض میشد. کلا این آمونگوت آدم عجیب غریبی بوده. خیلی میگن مشکل روانی داشته. اما به نظرم بهترین کسی که میتونه راجع به آمون نظر بده دختر خود آمونگوته. یه مستندی ساخته شده به نام کودکان هیتلر که توش با فرزندای سران آلمان نازی مصاحبه میکنن. یکی از کسایی که تو این مستند صحبت میکنه مونیکا دختر آمونگوته. میگه که خیلی فکر میکنم من شبیه پدرم هستم، اما واقعیت اینه که ما اصلا هیچ اشتراکی با هم نداریم. بعد یه خاطره جالب تعریف میکنه و میگه که من اغلب به یه کلوب توی مونیخ میرفتم که صاحبش یه پیرمرد مهربونی بود. قیافه این پیرمرد خیلی برام آشنا بود. یه بار بهش گفتم فلانی قیافت خیلی برام آشناست، تو قبلا تو اردوگاه کار نازی ها نبودی؟ جواب داد بودم، ولی قطعا اونجایی که من بودم تو نبودی. ازش با تعجب پرسیدم دقیقا تو کدوم اردوگاه بودی؟ اونم گفت تو اردوگاه پلاشوف. پلاشوف همون اردوگاه کار اجباری تو شهر کراکو بود. اونجا بود که دیگه مونیکا خیلی تعجب میکنه و میگه پس حتما گوتو میشناسی، اون پدر منه. مونیکا میگه همین که گفتم آمونگوت پدر منه، پیرمرد بهت زده شد. رنگ از صورتش پرید و همونطوری چند دقیقه تو چشام خیره شده بود. بعد یه قدم عقب رفت انگار که ترسیده بود و همونطوری با صدای لرزون بهم گفتش که اون یه قاتله، اون یه خوک کثیفه. شاید این اولین باری بود که یکی از فرزندان یه افسر نازی داشت با کسی ملاقات میکرد که از واقعه هولوکاست جون سالم به در برده بود. مستند با بچه ها و نوه های بقیه سران آلمان نازی هم صحبت میکنن و هر کدومشون خاطرات جالبی رو از اون زمان ها تعریف میکنن. زمانهایی که همراه پدرانشون به دیدار هیتلر میرفتن و توسط اون نوازش میشدن و هدیه میگرفتن. مثلا یکی دیگه شون که صحبت میکنه خانومیه به نام کاترین هیملر، نوه ارشد هیدریش هیملر، رئیس گشتاپو. این خانم میگه ترجیح میدم با اسم مستعار زندگی کنم، به این دلیل که هر بار کلمه هولوکاست رو میشنوم گریم میگیره، چون هولوکاست با اسم هیملر همراه شده. مستند جانبیه، لینکش رو میذاریم تو توضیحات پادکست، اونجا میتونیم ببینیم. تو ادامه اپیزودم بیشتر از این مستند حرف میزنیم. خب بریم به داستان خودمون بپردازیم. رسیده بودیم به جایی که داشتیم میگفتیم اسکار شینلر هر روز سعی میکرد جون یهودیای بیشتری رو نجات بده و اوضاع به همین شکل پیش میرفت تا اینکه سال 1944 آلمان در آستانه شکست تو جنگ جهانی قرار گرفت. دستور رسیده بود که اردوگاه کراکو رو تخلیه کنن و همه کارگرا رو منتقل کنن به اردوگاه آشویتس. این دستور شامل کارگرای شینلر هم میشد. آشویتس بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بود که تو قسمت مرزی لهستان و آلمان واقع شده بود، جایی که دیگه هیچ برگشتی نداشت و مرگ حتمی بود. کوره های آدمسوزی برای اولین بار تو این اردوگاه راه اندازی شدن. آشویتس جایی بود که اردوگاه کراکو در مقایسه با اون بهشت محسوب میشد. قرار بود یهودیای کارخونه شینلر رو به همراه بقیه یهودیای کراکو به اونجا منتقل کنن. شبی که این دستور به شینلر رسید خیلی ناراحت و درهم شد و فکر کرد که تمام زحمتاش و پولهایی که برای نجات جون آدما خرج کرده بود به هدر رفته، چون کسی از آشویتس زنده بر نمیگشت. اون تمام شب سیگار میکشید و تو فکر فرو رفته بود و دنبال یه راهی بود تا یه جوری این هزاران نفری رو که قرار بود به کام مرگ کشیده بشن و نجات بده. اسکار شیندلر اون شب تصمیم می‌گرفت که سرنوشت یک ملت رو برای همیشه تغییر داد و برگی از تاریخ بشریت رو به تنهایی ورق زد. او هرچی تواندش به کار گرفت که مقامات رو راضی کنه تا کارخونه تو سویتاوی احداث بکنن. سویتاوی اسم یه منطقه از سودتلند تو چکسلواکیه، همون جایی که اسکار به دنیا آمده بود. اون به مقامات ارتش گفت تو شرایطی که آلمان داره شکست میخوره و جنگ شدت پیدا کرده، باید اسلحه و مهمات بیشتری تولید بشه. برای همین میخواست این اجازه رو بهش بدن تا یه کارخونه ساخت پوکه فشنگ تو سویتاوی راه بندازه و کارگرای یهودی رو هم به اونجا منتقل کنه. تو شرایطی که احتمال شکست آلمان زیاد بود، هیچ سرمایه گذاری حاضر نبود همچین ریسکی بکنه. اسکار شینلر گفت که سرمایه این کار رو به تنهایی فراهم میکنه. اون نه تنها میخواست کارگرای کارخونش رو با خودش ببره، بلکه به آمونگوت هم پیشنهاد داد تا کارگرش رو به جای اینکه ببرن آشویتس بهش بفروشه. شینلر به آمونگوت گفت که فقط کافیه بگه تا زندگی هر کارگر یهودی چقدر براش میارزه. آمونم جواب خیلی هوشمندانه بهش میده و بهش میگه که میدونی که زندگی اینا برای من ارزشی نداره، تو باید بگی که زندگی هر کدوم چقدر برات میارزه. اسکار شینلر به کمک حسابدارش استرن اسامی تعداد زیادی از کارگرای اردوگاه رو توی لیست نوشتن. شینلر بر اساس اون مبلغی که برای خریدن هر کارگر با آمون به توافق رسیده بود تصمیم گرفت حدود 1200 نفر رو از اردوگاه بیاره بیرون. استرن اسم تک تک این 1200 نفر رو فهرست کرد و به شینلر تحویل داد. این فهرست همون کسایی بودن که قرار بود تو کوره های آدمسوزی آشویتس دود بشن، اما حالا به لطف ثروت و نفوذ شینلر میتونستن به زندگی خودشون ادامه بدن. این یه فهرست زیبا از زندگی بود. شینلر فهرست رو به آمون داد و گفتش که این کارگرا رو میخواد و مبلغی رو هم که به توافق رسیده بودن بهش تحویل داد. خیلی مشخص نیست که اسکار شینلر دقیقاً چقدر برای زندگی اون آدما به آمون پول پرداخت کرد. اصلا باید مقایسه کرد که مارک آلمان اون زمان نسبت به دلار چقدر میارزیده و نسبت به دلار امروز چقدر میارزه. اما محاسبه این اعداد از حوصله اپیزود خارجه و برای همین بهش نمیپردازیم. اما چیزی که مشخصه اینه که اسکار شینلر بخش عظیمی از ثروتش رو برای نجات جون اون 1200 نفر از دست داد. چند تا چمدون بزرگ میلیون‌ها مارک پول رو از خونه شینلر به اتاق آمون حمل کردن. شاید اگه آمونگوت اون لحظه میدونست که چند ماه دیگه باید فرار کنه و تو سوراخ موش قایم بشه، هیچ وقت از گرفتن اون همه پول ذوق نمیکرد. و حتی شاید اگر خود اسکار شینلر هم میدونست که چند ماه دیگه همه چیز رو باید بذاره رو فرار کنه، قطعا پول بیشتری رو برای نجات جون آدم رو خرج میکرد. اسکار شینلر که همیشه معامله های پرسود انجام میداد، این دفعه وارد معامله ای شده بود که سراسر ضرر بود. شاید احساسات اونقدر درگیرش کرده بود که هیچ تلاشی برای برگشتن به واقعیت خودش انجام نداد. اون بالاخره موفق شد کارخونه‌شو تو چکسلواکی راه اندازی کنه، اما این بار دیگه مثل لهستان شروع خوبی نداشت. اون سرمایه و نیروی انسانی زیادی رو صرف تولید پوکه‌های فشنگ و ادوات جنگی کرده بود، اما هیچ کدوم از محصولاتش کیفیت لازمو نداشتن و قابل استفاده نبودن. برای همین به کارخونه مرجوع شدن. حتی بهش اتهام خیانت زده بودند و میگفتن که اون از عمد فشنگ‌های بی‌کیفیت تولید میکنه تا ارتش رایش تو جنگ شکست بخوره. اگر اوضاع به همین شکل پیش میرفت، کارخونه رو تعطیل میکردن و همه کارگرا رو منتقل میکردن به آشویتس. اسکار شینلر بار دیگه از ثروت و نفوذش استفاده کرد تا کارخونه رو سرپا نگه داره. او میگفت که ما تو ساخت ادوات جنگی کاملا بی‌تجربه ایم و طول میکشه تا محصولات با کیفیت تری رو تولید کنیم. این حرفا رو با زبونش میزد و همزمان تو دستش هم مقدار زیادی پول و جواهر بود که افراد حکومتی رو قانع کنه تا باهاش کاری نداشته باشن. حدود 7 ماه گذشت و تو این مدت شینلر مدام به این و اون رشوه میداد تا کارخونه‌اش رو تعطیل نکنه. از طرف دیگه موفق نشده بود که پوکی‌های با کیفیت تولید کنه. برای همینم محصولات با کیفیت کارخونه‌های دیگه رو با قیمت بالا می‌خرید و برچسب کارخونه خودش رو می‌زد و به عنوان محصول خودش می‌فروخت. این کار برایش سود چندانی نداشت و فقط کمک میکرد که کارخونهش تعطیل نشه. استرن به شینلر میگفت ناراحت نیستی از اینکه تولیدات ما به درد نمیخورن؟ اونم تو جواب گفت اگه محصولاتمون کار بکنن و به درد بخورن و آدم‌ها رو بکشن، اون وقتی که باید ناراحت بشیم. تو این 7 ماه اسکار شینلر مدام ضرر میداد و در آخر هم ورشکسته شد. تمام ثروتی رو که یه عمر جمع کرده بود تو کمتر از یه سال از دست داد، اما سرنوشت فرصت زیادی رو به اسکار نداد تا حسرت ثروت از دست رفته‌اش رو بخوره. هفته می 1945 بالاخره هیتلر شکست رو قبول کرد و آلمان نازی تسلیم بی قید و شرط در برابر متفقین رو پذیرفت. ارتش سرخ شوروی به سرعت عازم جبهه غرب بود و تصمیم داشت وین و برلین رو به تصرف خودش در بیاره. حالا دیگه شرایط به کلی عوض شده بود و سران آلمان نازی فرصت کمی رو برای فرار داشتن.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
همون شبی که وینستون چرچیل بیانیه صلح بی قید و شرط آلمان رو از رادیو اعلام میکنه، اسکار شینلر کارگرای رو یه جا جمع میکنه و بهشون میگه که جنگ تموم شده و از فردا دیگه شما آزادین و من فراریم، چون عضو حزب نازی بودم و اسلحه تولید کردم. بعد خدافظی میکنه تا سوار ماشینش بشه و از فرصت کمی که برای فرار داره استفاده کنه. موقع رفتن نگاهش به ماشینش میفته و گریش میگیره. به استر میگه که من میتونستم جون خیلی دیگه رو هم نجات بدم، اما نکردم. اگه همین ماشین رو میفروختم با پولش حداقل 10 نفر دیگه رو میتونستم اینجا بیارم. بعد دست میذاره روی سنجاق طلایی که روی لبه کتش زده بود و میگه که همینم میتونست جون یه نفر رو نجات بده. زندگی یه نفر در ازای یه سنجاق سینه، چرا نکردم؟ چرا آدمای بیشتری رو با خودم نیاوردم؟ بعد با کوله باری از حسرت و اندوه سوار ماشینش میشه تا بره. یه هدیه هم قبل رفتنش از استرن دریافت کرد. یه انگشتر نقره که روش این جمله از تلموت حکاکی شده بود. هر کس جون یک نفر رو نجات بده، در واقع یک ملت رو احیا کرد.
باروخ اتا دوشیم الوکینو ملخ هایلوم بایره پری هگوفین
آمین.
تو ژانویه همون سال قبل از اینکه آلمان تسلیم بشه، ارتش شوروی لشکرکشی بزرگی رو به راه انداخته بود و خیلی از مناطق تحت تسلط آلمان از جمله همین اردوگاه آشویتس رو به تصرف خودش در آورد. اولین گردانی که وارد اردوگاه آشویتس شده بود و به عنوان گردان فاتح اردوگاه شناخته شد، فرماندهشون یه یهودی اوکراینی بود. سال روز فتح این اردوگاه به دست ارتش سرخ به عنوان روز جهانی یادبود هولوکاست نامگذاری شد و همین الان هم این اردوگاه به شکل موزه وجود داره و آدمای زیادی ازش بازدید میکنن. از کورهای آدم سوزی، از اتاقای گاز، از چند صد متر مربعی که جون میلیون ها نفر رو گرفت. یه زمانی بالای ورودی این موزه تابلوی بود که روش آمار کشته شده ها رو حدود 4 میلیون نفر نوشته بود، اما الان 1.5 میلیون نفر نوشته. تو اون مستندی که چند دقیقه قبل معرفیش کردیم یه کار جالب دیگه هم میکنن. فرمانده اردوگاه آشویتس فردی بود به نام رودولف هاوس. نوه این آدم رو میارن تو موزه آشویتس و اونجا با تعداد زیادی از کسایی که از اردوگاه جون سالم به در برده بودن رو در روش میکنن. اون یهودیایی که بعد از هولوکاست زنده مونده بودن و بچه‌ها و نوه‌هاشون میان به موزه آشویتس تا نوه هاوس رو ببینن و باهاش صحبت بکنن. اونا صحبت‌ها و سوالای جالبی بینشون رد و بدل میشه و در آخر هم با گریه همدیگه رو بغل میکنن. نکته جالبی که توی این مستند بهش اشاره شده اینه که رودولف هاوس دقیقاً کنار دیوار اردوگاه یه ویلا برای خودش ساخته بود و به همراه خانواده‌اش اونجا زندگی می‌کردن. دودکش کوره‌های آدمسوزی اردوگاه درست تو حیاط این ویلا قرار داشته و از اونجا دود جزغاله شدن آدم‌ها بیرون می‌اومده. انگار هاوس از حس کردن این بوی مشمئز کننده لذت می‌برد. بعد از اینکه آلمان تسلیم شد و متفقین برلین رو هم اشغال کردن، خیلی از سران آلمان نازی دستگیر شدن و محاکمه شدن. آمون گوت هم توسط متفقین دستگیر شد و به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. جالب اینجا بود که موقع اجرای حکم اعدام اصلا نمی ترسید و در حالی که آدامس می جوید و لبخند زده بود بلند می گفت درود بر هیتلر. رودولف هاوس توسط متفقین اعدام میشه و قبل از اعدامش اعتراف میکنه که بیش از 2.5 میلیون نفر رو تو آشویتس به قتل رسونده بود. اسکار شینلر هم بعد از فرار اون شبش به آمریکای جنوبی رفت و بعد به اروپا برگشت و سعی کرد تجارتش رو از سر بگیره، اما موفق نشد. چند سالی رو فقیرانه زندگی کرد تا اینکه سال 1954 از طرف بنیاد ید وشم به اسرائیل دعوت شد. بنیاد ید وشم یه سازمانی در اورشلیم که وظیفه‌اش حفظ و زنده نگه داشتن یاد کشته شدگان هولوکاسته. اسکار شینلر که از طرف این سازمان دعوت شده بود به اورشلیم میره و استقبال گرمی هم ازش میشه. با اینکه عضویت و همکاریش با حزب نازی غیر قابل انکار بود، اما توسط دادگاه به عنوان یک نیکوکار جامعه بشری شناخته میشه و تازه از اونجا به بعد بود که خیلی شناخته میشه و مردم میفهمن که چه خدمت بزرگی به بشریت کرده. همین که یک نازیست برای یهودی‌ها این خدمت بزرگ رو انجام داده بود، برای خیلی‌ها عجیب و جالب توجه بود و در نهایت تو سال 1974 زندگی اسکار شینلر به پایان میرسه و به جای خودش هزاران زندگی دیگه رو به یادگار میذاره و میره. قبرش هم در اورشلیم و روی سنگ قبرش هم نوشته شده نجات دهنده 1200 یهودی. بعضی از اون یهودی‌هایی که اسکار شینلر نجاتشون داده الان تو لهستانن و بعضی دیگه هم تو اورشلیمن. تعدادشون الان دیگه خیلی بیشتر از 1200 نفره. چون بچه دار شدن و بچه‌هاشون باز بچه دار شدن و احتمالاً دیگه تا حالا حداقل باید 10000 نفری شده باشن که زندگیشون رو مدیون اسکار شینلرن و اصلا اونا رو به عنوان یهودیای شینلر میشناسن. تا 20-30 سال پیش آمار یهودیای لهستان 6000 نفر اعلام شد که خب بیشترشون یهودیای شینلرن. بعضیاشون همون نسل اولن که مستقیماً اسکار شینلر رو دیدن و کارگرش بودن و بقیه‌ام بچه‌ها و نوه‌های اونا. اون دختر بچه‌ای که شینلر تو روز تولدشون رو بوسید و به خاطرش یه شب زندان رفت، هنوز زنده است و هر سال سنگ قبر شینلر رو میبوسه. چیزی که الان میشنوید یه سرود یهودی به نام یروشلایم شلزوا، یعنی اورشلیم شهر طلا. هزاران آدم و نسل‌های بعدیشون که احتمالاً مرز میلیون رو رد می‌کنن به خاطر اسکار وجود خواهند داشت، اما این تنها هدیه شینلر به بشریت نبود. اون یه چیز خیلی بزرگتر هم به دنیا هدیه داد. کادویی که شاید خود یهودی‌ها از بقیه ملت‌ها کمتر ازش استفاده کردن. اون به همه فهمود که ارزش آدم‌ها هیچ ربطی به نژادشون یا زبون و رنگ پوستشون نداره. همه اون ایدئولوژی‌هایی که یه جورایی می‌خوان به دنیا ثابت کنن ما نژاد برتریم، آخرش به اون نقطه میرسن که تعداد زیادی انسان بیگناه و به خاطر این تئوری مزخرف بکشن. شاید یکم برامون قابل هضم باشه که 1000 سال پیش یا 100 سال پیش آدمایی بودن که خودشونو صرفاً به خاطر نژاد یا رنگ پوستی که داشتن برتر میدونستن. اما تو دنیای امروز با این سطح از اطلاعات و دانش واقعاً قابل قبول نیست که یه سری این طرز تفکر رو داشته باشن و خبر بد اینه که دارن. تو همین دنیایی که من و شما داریم توش زندگی میکنیم و تو همین زمان آدمایی هستن که تقریبا همون عقاید آلمان نازی آمونگوت و هوسو دارن، فقط شکلش عوض شده. هیچ کس بالفطره جنایتکار و آدم کش نیست. چیزی که آمون رو به دستگاه آدمکشی تبدیل میکنه دامن زدن به همین عقاید و ایدئولوژی های مزخرفه. انقدر این تئوری ها رو تو مغزشون تکرار و تکرار میکنن که خودشون هم باورشون میشه نژاد یا قوم برترن و حق دارن نژادهای به قول خودشون پس رو حذف کنن. این طرز تفکر که به شکل‌های مختلف تو همه جای دنیا دیده میشه تو کشور خودمون هم وجود داره و شاید حتی خود شما که دارین به این پادکست گوش میدین کم و بیش بهش مبتلا باشین. ریسیسم یا همون نژادپرستی توی جای دنیا خودش رو به شکل سیاه‌پوست و سفیدپوست نشون میده، یه جای دیگه به شکل عرب و غیر عرب و یه جای دیگه هم به شکل فارس و غیر فارس. واقعا چه اتفاقی برامون افتاد که ما خیال کردیم صرفاً به خاطر قومیتمون، به خاطر ملیتمون، رنگ پوستمون، زبان یا گویشمون میتونیم از بقیه برتری ذاتی داشته باشیم؟ چطور وقتی قصه آدمایی مثل مارتین لوترکینگ یا اسکار شینلر رو میشنویم اونا رو تحسین میکنیم ولی وقتی نوبت به خودمون میرسه همون عقیده‌ای رو پیدا میکنیم که لوترکینگ و شینلر باهاش مبارزه کردن؟ این طرز تفکر ما هرچند به نظر بی تأثیر باشه باعث میشه آدمای زیادی زندگی سختی رو تحمل بکنن. بری نامه‌ای رو که مارتین لوترکینگ تو زندان بیرمنگام نوشته و ما تو کانالمون قرار دادیم و بخونیم. وقتی که با خانواده‌اش به مسافرت رفته بود به خاطر عقاید جاهلانه ریسیست‌ها هیچ مسافرخونه‌ای اون و خانواده‌اش رو قبول نکردن و اونا مجبور شدن چند شب رو تو اتومبیل خودشون تو سرما بگذرونن. اسکار شینلر یه خدمت به جامعه یهودیا کرده بود و یه هدیه بزرگ هم به همه دنیا داد. یهودیا از خدمتش استفاده کردن اما کادوی بزرگی رو که اون به بشریت بخشید نادیده گرفتن. هممون شنیدیم و می‌دونیم که تاریخ تکرار میشه اما این مدلیشو شاید تا حالا ندیده باشیم. مدلی که مظلوم از ظلمی که بهش شده عبرت نگیره و خودش بیاد بشینه جای ظالم.
سلام من خاطری، کلام من تمی، سلام لأخت الحنونی، بعيدي عني. يا عين حاجبك يا عين ظلمتي.
این اپیزودمون به پایان رسید. محتواش برگرفته از فیلم لیست شینلر بود. اگر این فیلم رو ندیدید حتما دیدنش رو بهتون توصیه میکنم. اما برخلاف اپیزودهای قبلی ما تقریبا هیچ نکته علمی رو توضیح ندادیم. قرارمون این بود که تو هر اپیزود یه داستان تاریخی رو تعریف بکنیم و از دلش نکات علمی رو براتون بیان کنیم. ولی تو این اپیزود این روند رو تکرار نکردیم. اما فکر میکنم خیلی لازم بود چون حتی خیلی از دانشمندا و آدمای به اصطلاح عالم از فهمیدن و درک یه سری بدیهیات عاجز میمونن و این بدترین آفت انسانیته.
סלח לי אבי כי חטאתי לך מחולי על כל פשעי גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שלחתי בעצם.
ממנון אז همراهیتون. ממנון از اینکه پادکست ماجون رو دنبال می‌کنین و اون رو به دوستاتون معرفی می‌کنین. ماجون رو من نوید حقوقی و مسعود فهیمی برای شما ساختیم و به زودی با معجون جدید ازتون پذیرایی میکنیم. از امیر حسین معیری هم که تو ساخت این اپیزود کمکمون کرد تشکر میکنم. معجون رو میتونید از کست باکس، اپل پادکست، ناملیک یا نوار دنبال کنید. حتما یه سری هم به وبلاگمون تو صفحه توییتر یا اینستاگراممون بزنید. اونجا کلی مطالب جذاب پیرامون همین موضوعاتی که راجبشون تو اپیزود رو صحبت میکنیم قرار دادیم. اگر هم خواستید میتونید به صورت کاملا اختیاری پشتیبان پادکست معجون باشید. از 1000 تومان تا هر چقدر. لینک حمایت از مأجور رو به همراه لینک مستند و آیدی شبکه‌های اجتماعیمون تو قسمت توضیحات پادکست قرار دادیم. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. مؤید و پیروز باشید.
תודה גם על עושר בלי די תודה על חגים על שבת ששומר שלא